أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت امام مهدی و سی و فرستادش و همه انصار امام مهدی در مشرق و مغرب زمین. اما در خدمتتون بودیم با منطق کاربردی که این جلسه میشه جلسه پنجم. گفتیم منطق علم نیست، فنه. توضیح دادیم، گفتیم فن منطق سه بخش داره: تصور، تصدیق، صنعات. درباره تصور با ذکر چند تا مثال حرف زدیم، گفتیم به اصطلاحاتش خیلی کاری نداریم. قانون این بود که باید یه چیزی رو که میخواییم در موردش حکمی بدیم یا استدلال کنیم یا مخصوصا در مناظره حتما انقدر قشنگ تعریفش بکنیم که با هیچ چیزی دیگه اشتباه نشه. ما چند تا قانون دارن. این شاهکلید اول بود، یادتونه گفتم ما تو کل فن منطق 10 تا شاهکلید داریم حد اکثر. این 10 تا شاهکلید رو کسی یاد بگیره و تمرین کنه منطقیه، ولی اگر کل شرح مطالعه رو بخونه و حفظ باشه و درس بده منطقی نیست. شاهکلید اولمون بود که همه چیز رو انقدر درست و کامل و محدد تعریف بکن که با چیزهای دیگه اشتباه نشه. وقت در قانون تعریف چند تا چیز میگن، میگن معرف باید چی باشه؟ جامع افراد و مانع اغیار باشه. من اینو با مثال توضیح دادم. جامع افراد یعنی همه اون چیزهایی که میخوایی داخل باشه داخل باشه، مانع اغیار یعنی چیزهایی که خارجی بیگانه است داخل نشه. این قیدایی که تو تعریف میاریم، مثال آزادی یادتونه؟ این آزادی یعنی چی؟ آزادی احزاب سیاسی اپوزیسیون و حکومت. این قیدا رو که زدیم برای چی بود؟ برای این بود که هم جامعه افراد بشه هم مانع اغیار بشه، یعنی چیزایی که مربوط نیست بره بیرون. آقا میگه که اشتار ما خیلی آزاده. چرا؟ میگه نگاه کن ماشاءالله مردم هر موقع که دوست دارن میان نماز جمعه. منظور من از آزادی این نبود. مغالطه ها اینجا شروع میشه. میگه بابا ایران خیلی آزادتر از پس کن چین یا میانمار. چرا؟ اینجا نگاه کن مردم هر وقت دوست دارن راه پیمایی دینی میکنن، دسته تظاهرات میان میگه، ولی تو چین هم چین جزایی ندارن. اینجا هر وقت دوستان به نماز جمعه، ولی اونجا اگه جمع بشن میکشنشون، تو میانمار میکشنشون. پس این آزادی. آره، یکی از قوانین تعریف اینه که معرف یعنی تعریف، معرف یعنی تعریف کننده، باید اجلا یا بگید اظهر، به فارسیشو بگید، روشنتر از معرف باشه. یعنی چی؟ با یه مثال خیلی ساده میتونم یعنی چی. وقتی شما میخوایی چیزی رو تعریف بکنی، اون چیزی که در تعریف میاری حرفت چیه؟ اینه که اون مفهوم رو روشن کنه دیگه. حالا پس اون باید روشن‌تر باشه برای مخاطب. این مثال رو با این قضیه رو با دوتا مثال مشخص کنم. یکی که جوک معروفه که میرداماد فیلسوف خیلی بزرگیه و معروفه به اینه که اصطلاحات سخت اوورد فلسفه. البته حالا داستان داره که چرا این کار کرد. اون میگفت میخوام نامحرمان دستشون به این علم نرسه، یعنی اینقدر اصطلاحات سخت کردم کسی نفهمه. میرداماد میگن مرده بود، بعد ملائکه نکیر و منکر رو دانش پرسیدن، گفتن من رب بود، خدا تو چیه؟ خدا رو به ما تعریف کن که چی میپرستی؟ گفت استقاص صافق و استقاصات عقلیه. بعد لطیف هست دیگه، گفتن که به خدا شکایت بودن، گفتن این چی میگه ما نمیفهمیم. گفت ولش کن، تو دنیا هم که گفت من نمیفهمیدم. این چیزایی میگه خودش که نمیفهم. یعنی خب وقتی میخواد خدا رو معرفی کنی، این استق و استفاق و استق و ساعت عقلی غیر عناصر عقلی یعنی چی؟ چه تعریف خدا؟ یه مثال حالا غیر جوکی هم بزنم، البته اینم جوکه، این اتفاقا بیشتر جوکه از اونم. ولی داشتیم با یه بنده خدایی در مورد وصیت پیغمبر مناظره میکردیم، اونجا اون بنده خدا گفتش که گفتم ما قبول داری امام مهدی با وصیت شناخته میشه، اصلا قائم با وصیت شناخته میشه؟ بله بله روایت هست مثلا این کار کرد. خب آفرین، خب احمد الحسن مهدی اول با وصیت پیغمبر خودشو معرفی کرد. نه، تو روایت داریم یه چیزیه تو جیب قباش در میاره، حالا کار ندارم که این روایت رو تقطی کردن، میگم بعدن قضیه چیه، یعنی تو مناظرم گفتم اینو. اما میگن یه چیزی از جیب قباش در میاره، از یه پوست بز میشه چی چیه فلان، دستت پیغمبر با اون خودشو معرفی میکنه. ما اونجا چی در جوابش میگیم؟ میگیم داداش من، معرف باید اجلا از معرف باشه، یعنی وصیت کارش چیه اینجا؟ معرف قائمه، یعنی قائم با چی شناخته میشه؟ با وصیت پیغمبر. پس خود وصیت پیغمبر برای همه باید انگار آشکار باشه تا اون مهدی که ما نمیشناسیمش رو با این چیز آشکار بشناسیم. اما تو دقیقا برعکسش کردیم، یعنی اون پوسته که تو جیبش داریم دست خط پیغمبر، خب هیچی نمیشناسه اونو، کجا بزنی دست خط پیغمبر؟ لذا باید خود امام رو بشناسی. وقتی امام رو شناختی، الان اگر امام مهدی یا فرزندش مثلا یه نوشته بیاره بگه دست خط اصلا پیغمبره، نه دست خط حضرت ابراهیمه، ما قبول میکنیم یا رد میکنیم؟ ها؟ قبول میکنیم. چرا؟ چون این برای ما اجلاست، این آقا امام برای ما. اما اگر امامتش اثبات نشده باشه برامون، بگیم دلیل امامتت چیه؟ این چیز دلیل بگیم این آقا دست خط پیغمبره. خب خود این وضوحش و روشنیش کمتره، پس اینجا خلاف قانون منطقه. حالا این قانون منطق نیگه میگه نکتن در دقت بفرمایید، این قوانین منطق که میگیم دو حالت داره، یا فطریه یا غیر فطریه. اونش که غیر فطریه اصلا ما باش کار نداریم، بهش نمیپردازیم، اسمش هم نیبردیم. چرا؟ چون یه سوی چیزه که یونانی ها وضع کردن، بعد ابن سینا بستش داده، فارابی قبل ابو علی سینا بستش داده، فیلسوف العرب باز داره قبل از اینا آوره ترجمه کرده، مثلا ما کاری به اونا نداریم. اما یه قسمش هست فطریه، یعنی همه عقلای عالم میگن آقا تو هست اینا دیگه، نه چون ارسطو گفته یا نه چون فلوتین گفته یا افلاطون گفته یا فارابی گفته یا کندی گفته یا بو علی گفته، نه، چون عقل همه میفهمه این رو، ما اینها رو کار داریم باش. المهم معرف باید عجله از معرف باشه. به شما اگر بگم که ماجیک چیست، شما میگی آه یه چیزیست که با آن چیز روی تخته وایت بورد می نویسن و بعد خیلی راحت پاک میشه، رنگش قرمز، آبی، سبز، مشکیه، حجمش مثلا 10 سانت الی 20 سانت، جوهر داره تو این چیزا رو میگی دیگه، برای من که نمیدونم این چیزا رو میگی، درسته؟ حالا اگر شما به یه اصطلاحات علمی استفاده کنید، ماجیک چی؟ بگید این H2 و علاوه فلان، اینا چی چیه؟ معما سخت‌تر شد، دو برابر شد. یکی از قوانین تعریف باز اینه که تعریف دوری نباید باشه، یعنی در تعریف یه چیزی رو به یه چیزی برگردونی، باز در تعریف اون دومی به اولی. اون خدا چیه؟ واجب الوجوده. واجب الوجود چیه؟ اون خداست دیگه. شما تعریف نکردی. اگه بگم خدا چیه؟ بگی واجب الوجوده. بگم واجب الوجود چیه؟ بگی واجب الوجود آن چیزیست که حمل وجود برایش ضرورت داره، یعنی باید باشه، یعنی محاله که نباشه. بعد در توضیح این باید چیز واضح‌تر و روشن‌تر بگیم. از بحث تصورات و تعریف گذشتیم، هدف باید حاصل شه و اونم این که مسئله اینقدر روشن بشه اون مفهوم که با چیزه یه اشتباه نشه، قاطی نشه. از موضوع تصورات گذشتیم، رسیدیم موضوع تصدیقات. گفتیم در تصدیقات، تو تصورات به حرف ما در مورد مفردات بود، کلمات، تک واژه ها یا کلید واژه ها، اما در تصدیقات کار ما رو گزاره هاست، یعنی رو جمله ها، هست و نیست ها. یکی از بحث های مهم در حقیقت تصدیقات اما گزاره است، کشمین قضیه. قضیه اقسام داره، این اقسام رو بخونید، شناختنش خوبه، لازمه برای جا. بعد با این قضیه ها میخوام چیکار کنیم؟ با این قضیه ها میخوام ادعا کنیم. بعد برای اثباتش چیکار میکنیم؟ یه قیاس میاریم، قیاس دلیل. باید یه چیزی به اینجا مجبورم بگم، چون با جماعت مثلا احیانا اخباری و اینها ممکنه یه وقت بحثتون بشه سر همین. من میگم اول من قاسه ابلیس، اولی کسی که قیاس کرد ابلیس بوده. پس شما اگر قیاس بکنید، دنبال قیاس بری و منطقه، منطق مال ابلیسه. این آدمی که قشری باشه در رو الفاظ گیر بده اینجوری میشه. یه زمان این اخباره یک روایت پیدا کرده بودن، آورده بودن که وحید فلان است و بیساس خیلی حرفای زشت. گفتن این روایت در مورد استغفرالله آقای وحید خراسانیه، این یه حرفای توهین های ناموسی و فلان. گفتن آقا تو روایت اومده، آقا اون وحید به یه معنی دیگه بوده، قشری نباشید. قیاسی که ابلیس و ابو حنیفه و همین ابلیس های امروز انجام میدن چی بوده؟ اون قیاس عبارت هست از اون قیاسی که باطله، حرامه، سرایت حکم جزئی به جزئی. اون قیاس باطل اینه. اما این تو فرهنگ دینی بهش میگن قیاس، تو منطق بهش میگن تمثیل. این برهان نیست، استدلال نیست. اما قیاسی که تو منطق میگیم استدلاله. یادتونه دیروز گفتیم کبرا باید کلی باشه؟ یعنی اینجا حکم جزئی رو به جزئی نمیخوایم سرایت بدیم، بلکه یه کبرای کلی داریم، حکم کلی رو به جزئی سرایت میدیم. یه مثال میزنم براتون. دین میفرماید که هر مسکری حرامه، نجسه. پیغمبر میفرماید علاوه ما اسکر کثیر و قلیل و حرام هست. چیزی که زیادش مست بکنه، مثل بعضی دیدی میگن خب من اونقدر که نمیخورم، یه تای استکان برای معده‌ام خوبه، آقا دکتر گفته، میشه برای گناه توجیه میسازن دیگه. پیغمبر میفرماید چیزی که زیادش مست بکنه کمش هم حرام، هر مسکری حرام. خب حالا ما اینجوری قیاس میکنیم، استدلال میکنیم، میگیم ماریجوانا مست کننده است، هر چیزی که مست کننده باشد حرام است، پس ماریجوانا حرام است. یه الان باطله یه درسته؟ یه الان قیاس ابو حنیفه است؟ چرا؟ همون نص امامه، نموده هر مسکنی حرامه. ما اینجا فقط چه زحمتی کشیدیم؟ اون جزئی رو شناختیم، صغرا، آقا این فلان چیز مسکننده است، کبرایی که امام فرموده رو آوردیم، گفتیم پس اینم اون حکم کلی رو به جزئی سرایت دادیم. از این بگذاریم، حالا یه جور یه قیاسی روش ابو حنیفه. تا ببینیم فرق این قیاس منطقی با اون قیاس فقهی چیه. آقا شما در دین گفته شده که وقتی موقع ظهر مسافر باشید نماز 4 رکعتیتون میشه 2 رکعت، درسته؟ پس نه نتیجه صبح اگر مسافر باشی باید 1 رکعت نماز بخونی. چرا؟ چون اونم دوم تقسیم بر دومش 1 دیگه. مغرب اگر مسافر باشی باید 1 رکعت و نیم نماز بخونی، مثلا تو رکوع سلام بری تموم شه برات. این چیه؟ این قیاسه به روش ابو حنیفه است، چون یه جزئی رو داره به یه جزئی درایت میدی. دین نگفته که هر نماز تقسیم به دو میشه، گفته نماز ظهر و عصر و عشا. پس شما حکم یه جزئی رو به یه جزئی دیگه، بله چون پیغمبر فرموده نماز 4 رکعتی میشه 2 رکعت در مسافرت، پس نماز مغرب هم میشه 1 رکعت و نیم و نماز صبح میشه 1 رکعت. این میشه قیاس باطل ابو حنیفه. از این بگذاریم. پس قیاسی که تو فقه میگن باطله و واقعا هم باطله، درایت حکم جزئی به جزئیه. الان من یه فتوا از یه مرجع تحقیق معروف نقل میکنم براتون. قصد جسارت نداریم، میخوام موضوع روشن بشه. آقای مکارم شیرازی، ایشون فرمودن که این استفتا شده ازشون، خانمایی که میرن خارج کشور درس بخونن آیا اینا وظیفه دارن که حجاب رعایت کنن؟ چون فرمودن نه خیر، اونا برای اینکه درسشون بخونن میتونن حجاب رعایت نکنن. خب این چیه؟ اگر دین یک حکم کلی داده بود آقا در خارج از کشور احکام خدا تعطیل میشه، اون وقت ایشون میاد میگه خب یکی از احکام خدا هم حجابه، پس حجاب در خارج کشور تعطیل میشه. این میشد قیاس منطقی، یعنی سرایان حکم کلی به جزئی و درست. اما چون دین اینو نگفته، ایشون از بعضی از جزئیات مثلا تقیه در بعضی شرایط خاص توی موارد خاص اومده یه جزئی دیگه رو به این میگیم چی؟ فتوای بدون علم قیاس. این کار کار زشتیه. پس معلوم شد اگر یه وقت با جماعت اخباری مواجه شدیم اول من قاسه ابلیس نه. ابلیس چی گفت؟ گفت خلقتنی من نار و خلقتنی من طین. استدلال ابلیس کجاش غلط بود؟ من از آتشم، آدم از گله، آتش از گل برتر است، پس من از آدم برترم. اشکالش کجا بود؟
خودش
اشکالش این بود که گفت آتش از گل برتره. اینو چی گفته بود؟ خدا گفته بود؟ یعنی قضیه عقلی بود؟ پس به این میگن قیاس. از این هم گذشتیم. ما در مورد قیاس منطقی صحبت میکنیم. قیاس منطقی دو نوعه. یه وقت قیاس اقترانیه، یه وقت قیاس استثنائیه. قیاس اقترانی رو دیروز توضیح دادیم، گفتیم اکثر قریب به اتفاق قیاس هایی که ما در روزمرهمون داریم انجام میدیم یا در بحث علمی، قیاس اقترانی شکل اوله. چرا این شکل اول؟ چون به فطرت نزدیک تر. اول به فطرت. خب اما امروز در مورد قیاس استثنایی صحبت میکنیم. قیاس استثنایی اونی که از چی استفاده کنه؟ از گزاره‌های شرطی. دو نوع خودش. قیاس استثنایی متصله و منفصله. یادتون گفتیم قضیه یا حملیه است یا شرطیه؟ گفتیم قضیه شرطیه دو نوعه، متصله و منفصله. قیاس هم دو. متصله چی بود؟ اگر خورشید بتابد پس روز است. بین دو تا شبه گذاره یک ملازمه است. بین این که خورشید بتابد و بین این که روز نمایان شود یک ملازمه است. حالا این ملازمه چیه؟ چند نوع ملازمه داریم؟ یک ملازمه عقلیه، یک ملازمه تجربیه، یک ملازمه شرعیه. اما قیاس شرطی منفصله چیه که بعد به تبعش میشه قیاس استثنایی منفصله؟ انسان یا عالم است یا جاهل. چرا به این میگن شرط؟ تو منطق به این میگن شرط، تو ادبیات به این نمیگن شرط. ملاک منطق با ادبیات فرق داره و با اصول هم فرق داره. خاطر اینکه انسان اگر عالم باشد جاهل نیست و اگر جاهل باشد عالم نیست. از اون ور انسان اگر عالم نباشد جاهل هست، انسان اگر جاهل نباشد عالم هست. در قیاس متصله مثال میزنم، قیاس استثنایی متصله، میگم زید اگر عالم باشد محترم است. این زید اگر عالم باشد رو میگن مقدم، محترم است رو میگن تالی. تالی یعنی نتیجه. تو قیاس استثنایی کار ما خیلی ساده است. میدونی چرا؟ چون ملازمه است بین این دوتا، ملازمه دو طرفه. یعنی اگر هر کدوم از مقدم و تالی اثبات بشه طرف دیگرش هم اثبات میشه. اگر هر کدوم از این دو طرف سلب بشه طرف دیگر هم سلب میشه. حالا چهار شکل مثال میزنم. زید اگر عالم باشه محترم است. زید عالم هست، هست محترم است. یه صورت دیگه، زید اگر عالم باشد محترم است. زید محترم هست، پس زید عالم است. حالا یه شکل دیگه، شکل سوم، زید اگر عالم باشد محترم است، لکن زید عالم نیست، پس محترم نیست. و شکل آخر، زید اگر عالم باشد محترم است، لکن زید محترم نیست، پس عالم نیست. میگن به ثبوت احد طرفیهما یثبت الطرف الاخر و به ارتفاع احدهما یرتفع الاخر. با اثبات هر کدوم از این دو طرف، این مقدم و تالی، طرف دیگه اثبات میشه و با رفع و نفی هر کدوم از دو طرف، طرف دیگه هم نفی میشه. خیلی ساده است. توی کتابای اصول فقه دیدید اینجور استدلالو میگن لو کان فلانون ها کذا لکان فلانون ها کذا ولکن التالی باطلون فالمقدم مثلو. اگر الف ب باشد ب جیم است، اما تالی باطله، یعنی ب جیم نیست پس الف ب نیست. یا میگن لو کان الالف ها کذا لکان الباء ها کذا ولكن المقدم باطل فالتالي مثله. اینجا هم مقدم نفی شد پس تالی هم نفی شد. اما در قیاس شرطی منفصل فکر کنم این قصه ساده است، نیاز به توضیح بیشتر نداره، بعد تو مثال واضح میشه. تو منفصله میگیم چی؟ زید یا عالم است یا جاهل. زید یا عالم یا جاهل. اینجا عالم مقدم، جاهل ثانی. هر کدومش باشه طرف دیگه نفی میشه. دقیقا برعکس قیاس استثنایی متصل. اونجا دو طرف با هم تلازم وجودی داشتن، یعنی هر کدوم که اثبات میشد طرف دیگه اثبات میشد، هر کدوم نفی میشد طرف دیگه نفی میشد. تو قیاس منفصله اصلا بهش میگن منفصل، یعنی جدا، دقیقا برعکسه. یعنی اگر مقدم ثابت بشه تالی نفی میشه، اگر تالی ثابت بشه مقدم نفی میشه. حالا من دوتا مثالشو میزنم. زید یا عالم است یا جاهل. لکن عالم است پس جاهل نیست. این صورت اول. زید یا عالم است یا جاهل، لکن جاهل است پس عالم نیست. صورت سومش. صورت سومش، زید یا عالم است یا جاهل اما عالم نیست پس جاهل هست. صورت سومش. صورت چهارمش، زید یا عالم است یا جاهل لکن جاهل نیست پس عالم هست. به همین سادگی. اونجا چهار شق میشد، اینجا هم چهار شق. فرقش چیه؟ در قیاس استثنایی متصله هر طرف که بود طرف مقابلش هم بود، هر طرف نبود طرف مقابلش هم نبود. در منفصله دقیقا برعکس میشه، یه طرف باشه طرف دیگه نیست، یه طرف نباشه طرف دیگه هست. از این بحثم بگذاریم بریم سراغ کاربردش. سوال اینجا نمونده؟ خب ملازمه، اون بحث ماده است نه بحث صورت. منطق از کلیات مواد بحث میکنه. در صناعات خمس ما از کلیات مواد صحبت میکنیم. مثلا میگیم غذایا چند جور هست؟ مسلمات داریم، مشهورات داریم، تجربیات داریم، بدیهیات داریم، بعد بدیهیات خودش چند قسمه، یقینیات داریم، بدیهیات اولیه داریم، بدیهیات ثانویه داریم، تخیلات داریم. اینایی که منطق تعریف میکنه که خودتون میرید میخونید برای چیه؟ برای اینه که بفهمیم که این سنخ قضیه چجوریه. ما به اصطلاحاتش کار نداریم ولی اونقدری که برای کارمون لازمه هست اشاره میکنیم. یقا این گزاره شعری. یه وقت گفتم آقای بهجت تو درسش یه کسی یه اشکالی کرد یه حرفی زد، معلوم آقای بهجت گفتش که این حرف منبریه، همه خندیدن. حرف منبری یعنی چی؟ توهین نیست، های فوش نیست، یعنی خطاب است. خطابه برای اقناع با احساسات. درسته؟ اقناع با احساسات. برهان نداره. در حالی که ما تو بحث علمی دنبال برهان علمی هستیم نه خطابه. یه دفعه مثلا در این مناظره شما میگم بابا شعر نگو. یه درست صحبت کن احمد شعر نگو. خب خوش نیست. نه شعر این حرف قشنگ. ببین قرآن کریم میگه که کفار به پیغمبر میگفتن شاعر مجنون. نمیگه بحثی خودش. چرا به قرآن گفتن به قرآن گفتن شعر؟ در حالی که قرآن میگه نه من شاعر بنام من شاعر نیستم. ولای اندقی شعر اصلا برای من شایسته نیست که من شاعر باشم. یعنی چی؟ یه مغالطه است. خود این استدلال داره. هر کی تونست این استدلال رو کشف کنه یه جایزه داره. نه نگفته خطابه، اتفاقا خطابه هست. استدلال می نیستم، جایزه دیگه نگرفتم دیگه، مثلا جایزه بدم. قرآن نظم و سجع دارد. سجع که میدونی چیه؟ احسن. هرچه نظم و سجع دارد شعر است پس قرآن شعر است. یه استدلاله. قدم قشنگه. استدلال خیلی محکمه. قرآن نظم و سجع داره یا نداره؟ حالا ما چون متاسفانه اینم بدبختیمونه که الان من یه همینجور باز کردم. ببینید چقدر قشنگ. هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انو خلقنا الانسان من نطفه نمشوج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انو هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انو اعتدنا للكافرين سلاسل اغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. شعر نیست؟ بازم بیارم. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره فما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة والنازعات غرقا والناشطات نشتا والسابحات سبحا والسابقات سبقا. نیست؟ شعر نیست انصافا؟ عبس و تولا انجاه الاعما اما يدريك لعله يزكا او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنا فانت له تصدى فما عليك الا يزكا واما من جاءك يسعى فهو يخشى فانت عنه تلهى. درسته؟ بازم بخونم. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت. انصافا شعر نیست؟ بازم بخونم. اذا السماء انشتت و ادنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و الغت ما فيها و تخلت. بازم بخونم. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. یه کلام مسجع منظم مثل قرآن پیدا کنید عمرن اگه پیدا کنید. حتی امیرالمومنین سلام الله علیه کتاب قله فصاحت و بلاغت عرب دیگه کسی نزدیکش نشده حتی از اهمیت ها امامی نداره مثل امیرالمومنین و هیچ جهت کوه پایه قرآن. قرآن قله است. خب قرآن نظم و سجع داره. این که واضح شد دیگه الان میخوام بزن بخونم. قانع شدی؟ خب هرچه نظم و سجع داره شعره. پس قرآن شعره. کجاش اشکال داره؟ شما چرا شعار میزنم اشکال داره؟ چرا تعصبات دین داری؟ کبراش کجاش مشکل داره؟ بنچی اگه تونستی اینو اصطلاحی منطقی بگی جایده داری. اگه هم یه تونستی منطقی با اون چیزایی که قبلا گفتیم بگی. اتفاقا کاملا هم درسته. هر چه نظم و سجع داره خوب است. احسن احسن کاملا درسته. مغالطه گفتم که همه مغالطه از کجا درست میشه؟ تعریف تصورات. این پدر سوخته ها اینجا مغالطه کردن. آقا شعر منطقی با شعر ادبیاتی فرق داره. از نظر ادبیاتی قرآن شعر است، افتخار میکنیم تا کورشه و تمکنت کند. یعنی چی؟ یعنی منظمه، زیباست، آهنگ داره. اما اینه که میگفتن این شاعره منظورشون چی بود؟ احسن شعر یعنی دریوری، یعنی اون شعر منطقی. گفتم دیگه که قدرت همتون سر بلند است و فنا، این یعنی تخیل بافی. اونا ببین زیبا حرف زدن، مسجع حرف زدن که افتخار عرب بوده، که بد نبوده که. اصلا عرب معروف بوده به فصاحت و ادبیات و شعر. اصلا معلقات سبعه که البته محتواش چرت و پرت بود و آویزون کردن به خانه خدا به عنوان مفاخرشون. اصلا شعر، همه شعر دوست دارن، تمام فرهنگ ها شعر دارن. اصلا افتخارات زبان شیرین فارسی و فرهنگ غنی اصیل ایرانی ما اشعار فارسیه. آقای شعر که ائمه شاعر نبوده، خب این دروغه. اتفاقا حضرت فاطمه زهرا اینقدر شعرهای قشنگی گفته، منتها شعر گفته به امام حسن نصیحت میکنه با شعر. اشبه اباک یا حسن و اخلع عن الحق الرسن ولا تضال ذا الاحن واعبد اله دامنا. شعر مال فاطمه زهرا سلام، شبیه بابات بشو حسن، خدایی که منت داده به تو او رو بپرست، کینه ای ها رو دوست نداشته باش. این گرد و غبار حق رو بزن کنار، این بند و بیلای حق رو باز کن، حق رو صریح بنا. حال خودش رو از زهرا با شعر میگه. لم یبق من ما کان غیر ساعی قدم یکفی مع الذراعی ابوه ما للخیر اصطناعی ابنای والله من الجیاعی یا رب لا تترک ما ضیاعی. همش توحیده، چه اشکال داره؟ امام علی علیه السلام شعر نگفته؟ اینقدر شعر داره حضرت، و شعراش معجزات ادبیات. رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مالوا و من لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا. رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. یعنی دیدم مردم میرن به سمت کسی که طلا داره و کسی که طلا نداره از سمتش مردم دور میشن. ذهبوا تو هر جا به یه معنا بوده. رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأیت الناس قد مالوا، دیدم مردم میل دارن الی من عنده مالوا، به کسی که پول داره، و من لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا. خب این امام علی شاعر بوده، افتخاره. اصلا خود پیغمبر جایزه داده به شاعر. یه شعری داریم برای یکی از شعرهای عرب، خیلی زیبا و توحیدیه. پیغمبر خدا میفرماد اصدق و بیتن قالت فلعرب، راست ترین شعری که، یادتونه تو منطق گفتیم چی؟ گفتیم شعر اونه که اعذب و اکذب و اصلا هرچی دروغتر باشه قشنگ داره. اما اینجا پیغمبر فرمود این راست ترین شعریست که عرب گفته. چی بود اون شعری که پیغمبر بهش جایزه داد؟ خیلی حرفا، رسول خدا خیر خلق الله بگه این راستنین شعری است که عرب گفته. فرمود الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. هر چیزی غیر خدا باطله و هر نعمتی از بین رفته. میگه شعر بده. حق بازی و کلک این مشرکین پدر سوخته این بود که اینجا این شعر رو به چه معنا به کار بردن؟ شعر توی کبرا به معنای شعر ادبی، یعنی اون که نظم سرش داره. کبرا درسته، یادت بهت گفتم دیروز، گفتم یکی از مغالطات اینه که حد وسط رو یه میچرخونن. اما اینجا که میگه قرآن شعر است، منظورش از شعر چیه؟ شعر منطقی، یعنی تخیلات، یعنی دریوری. قد کردید کجا مغالطه کرد؟ بحث بود از کجا به اینجا رسید؟ چی داشتیم میگه؟ قیاس استثنایی. دو نوع دیگه، متصله و منفصله. حالا میخواییم چند تا قیاس استثنایی قرآنی اول مثال بزنیم، بعد انشالله برای فردا کتاب احتجاج طبرسی رو میگیرید، بیاییم چند تا مثال از ائمه اطهار بزنیم. خب قرآن میفرماید
قل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا.
اگر خداوند اگر در زمین و آسمان ها بیش از یک خدا بود، چند تا اله داشتیم، زمین و آسمان فاسد می شد. این قیاس رو یکی بگه، بچه ملازماش هم بگه. ما در قیاس استثنایی همیشه این کار می کنیم دیگه. اول میگیم آقا این مقدم تالی، بعد حالا اثبات تالی، اثبات مقدم یا نفی تالی، نفی مقدم، نتیجه. بعد میگیم تو کتابا دیدی دیگه، میگن وجه الملازمه. حالا ملازمش چیه؟ کی گفته که اگر بیش از یک خدا داشتیم آسمان و زمین از هم میپاشید؟ چه ملازمه ای داره؟ حالا اینو به صورت قیاس رو یکی بگه. فیه ما چون فارسیشو بگو. خب ادامه نه هیچ گوشی بیاد. لیکن تالی باطله، یعنی عالم فاسد نشده. پس بیش از یک خدا نداریم. بگم مقدم، اگر بیش از یک خدا داشتیم تالی، عالم فاسد میشه. این خط اولی بیاد. خط دوم، اما عالم فاسد نشده، یعنی تالی باطله، پس مقدم باطله، یعنی نتیجه، پس بیش از یک خدا نداریم. حالا این قیاس کار ابلیسه؟ اون آیه قرآن دیگه درکت شد. اما وجه ملازمه، همه حرفا اینجاست. این چیزی که تا حالا خوندیم ما یه قالب خیلی ساده بود که اصلا قبل از که بخونیم همتون بلد بود. فقط تمرین میکنیم تا زود اینو حاضرش کنیم. سریع بگیم آقا قیاس احتمالی شکل دوم اینطوریه. سریع بتونیم بچه مقالتر در بیاریم. اما وجه ملازمه تو قیاس استثنایی و ملازمه حد وسط با نتیجه تو قیاس اقترانی، همه حرف همینجاست. یعنی ما مثالی که در دیروز گفتیم هر ایرانی تواناست، گفتیم اگر توانا به این معنا باشه تو تصورا، بله هر ایرانی تواناست. اگر به معنی توانایی بالفعل باشه، نه خیر، هر ایرانی توانا عالم نیست. در یک صورت میشد هیئت قیاس فاسده، چون کمرا کلیت نداره، هر ایرانی عالم نیست، علامه نیست. در یک صورت میشد چی؟ صورت و هیئت قیاس صحیح بود اما از نظر ماده فاسد بود. چرا؟ چون ایرانی بودن علت استعداد ذاتی نیست، بلکه انسان بودن علت استعداد ذاتیه. ببینید همه حرفایی که تا الان داشتیم تمام شد. الان بحث قیاس رو گوشیم کنار. بعد در عمل میبینیم که قیاسای مرکب داریم. ببینید ما قیاسایی داریم توی فلسفه حالا میخونیم، بعدا خیلی بهش میرسیم. چرا گفتیم اولین بحث منطق رو به اینجا برسیم بعد بریم سراغ فلسفه؟ چون شما تو بحث فلسفی مثلا قیاس میبینید به جای 3 خط 15 خط، اون وقت قهر و قاطیه. اینقدر قهر و قاطی میشه که واشکافی اینا پدر آدم رو در میاره. یک جا یک قیاس استثنایی منفصل است، بعد نتیجه اون شده قیاس متصله، سلسله متصله. بعد نتیجه اون شده صغرا برای قیاس شکل دوم. بعد نتیجه اون بوده به قیاس استثنایی. و نتیجه اون عکس نقیضشو گفتن، گفتن آقا پس فلان کنه. یعنی این مثاله که ما داریم مثلا دکتریه دیگه. مثال حرفه‌ای اینا رو یاد میگیریم برای اینکه با این تجهیزات بریم توی فلسفه. خب الان ما می‌خوایم وجه ملازمه رو بشناسیم. ببینید ما تا حالا صورت و قالب رو فهمیدیم. ما خواهیم این قالب بود، این قالب صغرا، کبرا، نتیجه، ارتباطات اینا با هم دیگه ای با چجوری باشه و چجوری باشه. این بحث قالب بود، خیلی هم ساده بود، یعنی همین قدم که صحبت کردیم زیاد حرف زدیم. و در مورد قیاس استثنایی گفتیم آقای مقدم داریم، یه تالی داریم، این هم چه نسبتی داره. بحث تمام شد. الان میخوایم سراغ بحث مهم اصلی کاربردی، یعنی از اینجا به بعد وجه ملازمه چیه. مثال رو نوشتم اینجا، لو کان فیه ما آلهتان الا الله فسدت. برای اثبات همین وجه ملازمه یه وقت ممکنه شما هر خط هشت خط قیاس مرکب بچینید تا اثبات کنید وجه ملازمه. میگه که اگر چند تا خدا داشتیم الان فاسد شد دیگه، پس الان فاسد نشده پس چند تا خدا نداره. او باشه، از نظر صورت و هیئت درسته. چی هر جایی که تو فارسی میگن چی گفته میدونی یعنی چی؟ این وجه ملازمه. یه کلید بودا میگن چی گفته، میخواد بدون وجه ملازمه چیه. مثال میزنم آقا اگر احمد الحسن واقعا یمانی بود اومده بود، خب علما با گفته بودن، علما با شیما می آوردن. شما میگید چی گفته؟ چی گفته اگر امام بود علما؟ احسن. یعنی چی گفته که تصدیق علما لازمه حقانیت دعوت را؟ آره کی گفته چند خدایی باعث فساد عالم میشن؟ یا تو فارسی ببینید این کلمات رو حفظ کنید، این کلمات خیلی مهمه. اینا تو کلمات منطقی نمیبینید، این تو منطق این چیزا رو دقیق نمیبینید، ساده کن کاربردی کن. یکی اینکه میگه کی گفته، یکی میگه از کجا معلوم. این کلمات رو بنویسید، خیلی مهمه. یکی که میگه چه ربطی به هم داره. این کلمه امثال این کلمات اینا رو که میگه، یعنی آقا این ملازمه رو به من توضیح بده. نه این عبارات مختلفی، مثل اینکه دیروز گفتیم چی، پس، چرا، چون، به خاطر اینکه، نزا، بنابراین. وقتی از ملازمه سوال میکنن از شما این کلمات رو به کار میبرن، میگن کی گفته؟ کی گفته اگه چند خدا داشتیم؟ این کی گفته منظورش نیستش که بگه امام صادق گفته، نه، این کی گفته این انکاره، یعنی که چه ارتباطی به هم داره فساد عالم با چند خدایی چرا داره؟ یک کجا معلوم؟ و امثال این عبارت. خب پس بحث جدید، ما هیئت قیاس و شکل قیاس خیلی سر و ساده ازش رد شدیم، تو مثال ها روشن میشه. الان بحث ما در بطور ماده است، وجه ملازمه رو در بیاریم. از کجا معلوم که چند خدایی باعث فساد عالم میشه؟ کی گفته چند خدایی باعث فساد عالم میشه؟ فساد عالم و چند خدایی چه ربطی به هم داره؟ اینجور سوالات رو پس. اصلا میگن میگن که آقا فساد عالم یعنی چی؟ یعنی عالم میپاشید. خب بالا میپاشید اگر چند خدا داشتیم، اونم یه حرف درستی ها، مطمئن اونم باز تقریرش این نیست. اگر بیش از یک اله به معنی لاهوت مطلق داشتیم مثلا عالمی خلق نمیشون، در نتیجه فاسد میشون. خب پس خلاصه ما در بخش تصدیقات اینمونه قضیه رو شناختیم، قضایی ها چجوریه، احکام قضایی ها رو ولی مطالعه میکنی خودتون،
بعد گفتیم که ما با این قضیه ادعا میکنیم، بعد برای ادعامون دلیل میسازیم، دلیل میاریم. این دلیلی که میاریم یا قیاس اقترانیه، یعنی صغرا کبرا نتیجه، یا اینکه قیاس استثنائیه. قیاس استثنائی یعنی از شرط تشکیل شده. وقت تو شرط نیاز به ملازمه داره. یه اصطلاحی رو اینجا اگرچه ما خوشمون نمیاد اصطلاح بگیم، ولی تقریبا مجموع اصطلاح بلد باشیم. میگن مانعت الجمع و مانعت الخلو. کسی میدونه این چیه؟ دو تا چیز فلان چیز، همین قضیه شرطی منفصله. این خیلی مهمه توی قیاس استثنایی منفصل مهمه. مانعت الجمع یعنی اون طرفین نمیشه هر دوش باشه. با مثال واضح شد. مانعت الخراب یعنی نمیشه یه دونش حتما نباشه، حتما یه دونش هست. حالا من این مثالی که میزنم رو دقت کنیم. میگم دیوار یا سالم است یا سوراخ. این آیا ممکنه که دیوار هم سالم باشه هم سوراخ؟ خب بریم با هم بریم. آیا ممکنه که دیوار هم سالم باشه هم سوراخ؟ چی ممکنه؟ یعنی چی؟ این دیوار وقتی سوراخ شد دیگه سالم نیست دیگه. پس مانعت الجمع. آیا ممکنه که دیوار نه سالم باشه نه سوراخ؟ پس مانعت الخلو هم هست. این که مانعت الجمع و مانعت الخلو یعنی یه طرف اثبات بشه حتما طرف دیگه نفی بشه، اگه یه طرف نفی بشه حتما طرف دیگه اثبات بشه. این تلازم واقعی 100% داره. این میشه مبنای ما توی قیاس استثنایی منفصل. مثالی که زدیم گفتیم انسان یا عالم است یا جاهل. چرا میگیم وقتی که بگی عالم است پس جاهل نیست؟ اگر جاهل است پس عالم نیست؟ اگر عالم نیست پس جاهل هست؟ اگر جاهل نیست پس عالم هست؟ چون هم مانعت جمعه و هم مانعت خلو، یعنی هم دوتاش با هم ممکن نیست باشه، همین که هیچ کدوم از دوتا نباشه ممکن نیست. حالا یه مثال دیگه میگم که شی یا بیناست یا تو بگم موجود. موجود یا بیناست یا نابینا. این بگی چی جوریه؟ چطور؟ ما الان ما یک موجود داریم مثلا به اسم در. این در چون اصلا چشم نداره نه بیناست نه نابینا. گفتیم موجود. اگر میگفتیم انسان میشد مانعت الجمع مانعت الخلو. اما وقتی میگیم دیوار، دیوار ممکن نیست هم بینا باشد هم نابینا. پس مانعت الجمعه. اما مانعت الخلو نیست، یعنی آقا میتونه دیوار فرض کنید که این دیوار نه بیناست نه نابیناست. چرا؟ چون اینو در منطق بهش میگن ملکه و عدم ملکه. یه بحث مهم میداره، ما روابط دو شی با هم دیگه، یا تساویه یا تضاد یا تماثل، تضایف، تناقض، عدم و ملکه است. وقت عدم و ملکه یعنی چی؟ مثلا کور و بینا، بینا و کور. ببین اون بینا یک ملکه است، یعنی اون موجودی که بینا باشد خب اون نابینا هم میشود. میگن به نحو ملکه و عدم ملکه، این زیاد تو کتاب علمی میبینید بعدن فلسفه زیاد بهش میگن، میگه به نحو ملکه و عدم ملکه است. اما کسی که اصلا قوه چشم نداره خب دیگه نابینا مثلا این خبر دارم چی کشتی خونه اون نابینا شده، همین کنم یک کشتی خونه دیگه نابینا میشه. چرا این معنی نداره؟ این حرف مسخره است. چون او بینا نیست نابینا بشه. پس ممکن است یه موجودی بینا نباشه نابینا هم نباشه. کجا ممکنه؟ در ملکه و عدم ملکه. احسن عدم ملکه احسن تابع وجود ملکه است. اما واضح شدین؟ اما در متناقضین، متناقضین همیشه هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو. میگم این شی میگه ماهیت یا موجود است یا لا موجود. لا موجود اینه معدوم دیگه، درسته؟ اینه بهش میگن نقیزین. خاصیت نقیزین چیه؟ اون دو چیزیه که محاله که جمع بشه و محاله که رفع بشه. لا یجتمعان ولا یرتفعان. این میشه احسن. پس مهمه اینا برای که بفهمیم اون رو. شیء هم موجود است هم معدوم نمیشه، چون مانعت الجمع اجتماع نقیزین مخالف. مانعت الخلو هیچ روش نمید، نه موجود است نه معدوم. یک قانون اینجا گفتیم، نقیزین همیشه مانعت الجمع و مانعت الخلو. اما ملکه و عدم ملکه مانع از جمع هست، اصلا که مانع از خلو نیست. حالا اینو برای چی گفتیم اینجا؟ توی قیاس‌های شرطی خیلی با این کار داریم ما، خیلی از مغالطات از همینجاست. حالا یه نمونه شو میگم که الان کیف گفتیم. قیاسی که امام مهدی تو سن 3-4 سالگی وهابیت اون روز نواسه اون روز با یک جمله کوبید زده، یعنی من عاشق این روایتم، 10 بار تو حالا اینو خوندم، 50 بار دیگم بخونم سیر نمیشم. کتاب احتجاج طبرسی که گرفتید میام یه مطلب میخونم، من خوندم تو کانالم گذاشتم فارسی صوتی. احسن. یک جا امام مهدی علیه السلام بدون اینکه الفاظ رو کار بیاره، 3 سالش بوده 4 سالش بوده، سبحان الله صلوات الله، مهمترین شبهه نواسق اون روز رو با همین قانون میکنه. روایت چه داری؟ خب بری روایت از رو بیاره اون قسمت شاگر تونستی بیاره فارسی باشه خیلی بکنه. احسن. این آماده کرده بودی؟ دقت کنید، سعد ابن عبدالله قمی از واقعا بال در میارم چقدر امام علیه السلام علم امامت سه سالش بود اون موقع، یعنی زمان حیات پدرش ما مثلا چیزی بازی میکرد ظاهرا با یه کلافی چیزی توپ مینداخت اینجا، اینا که میان با یالو پسرشون از قوم میان سوال میپرسن اینا، ما مثلا اصلا بلد جواب بده میگه عجیبه پرسید برای اینکه فردا نگم یا امام مرد و خلق نداشت و بسی نداشته اونو بیگه از این ای مولای من، کلمه و دلیلی را که مردم از انتخاب امام برای خودشان نهی کند برای من بازی کند. چرا دموکراسی باطله؟ چرا جمهوری باطله؟ چرا انتخابات باطله؟ چش با داره؟ امام فرمود امام مصلح یا مفسد. الله اکبر. خودتون دیگه تو ذهنتون بچین قیاس رو دیگه. گفت امامی که تو میگی مردم انتخاب کنن برای خودشون، باشه خب انتخاب کنن، منظور کدوم امامه؟ امام مصلح یا امام؟ گفتم مصلح. فرمود آیا امکان دارد که انتخابشان به اشتباه برود و مفسد را انتخاب کنن؟ چرا که کسی نمیداند که در ذهن دیگری فکر اصلاح است یا فساد. گفتم چرا ممکن است؟ سعد بن عبدالله میگه بله آقا ممکن است. امام فرمود علت همین است. تو پرسیدی امام رو میشه انتخاب کرد؟ گفتم کدوم امام، مصلح یا مفسد؟ گفتی نه من میگم امام مصلح. حالا الان تو این بحث نرو. گفت امام، منظور امام مصلحه. گفت امام مصلح ممکنه مردم یک کسی رو انتخاب کنن ولی چون از ذهنش خبر ندارن، از نیتش خبر ندارن، یه پدر سخته در بیاد بشه مفسد. گفتم بله ممکنه. فرمود علت همین است، پس نمیتونه امام رو انتخاب کنن چون منظور تو امام مصلح. چند تا قیاس داره این؟ دو تا جمله بود، سه تا جمله بود، هم قیاس اقترانی هم قیاس استثنایی. سبحان الله. فرمود علت همین است، دلیلی برایت می آورم که عقل تو اقناع شود. حالا امام داره وجه ملزمه رو توضیح میده. اول استدلال چی؟ حالا وجه ملزمه. سلامت الله علیه. در مورد پیامبرانی که خدا آنها را برگزید و کتاب بر آنان فرو فرستاد و با وحی و عصمت آنان را تأیید و محکم کرد، چرا که آنان علمهای هدایت برای امت بودند و از مردم در انتخاب کردن هدایت یافته‌تر بودند. مانند حضرت موسی و عیسی. از تو سوال میکنم، کی میگه اینا رو؟ امام مهدی صلوات الله علیه. آیا ممکن است با وفور عقل و کمال علمشان در جایی که اختیار دارند شخصی را انتخاب کنند، شخص منافقی را انتخاب کنند و انتخابشان به خطا برود در حالی که گمان میکردن مؤمن هست؟ سعد بن عبدالله میگه نه آقا ممکن نیست، پیغمبر خبر اشتباه میکنه. حضرت فرمود موسی با وفور عقل و کمال علمش و نزول وحی 70 نفر از آبرومندان قومش و سران لشکرش را برای میقات پروردگارش برگزید. آیه قرآن سوره مکه اعراف 155 و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. موسی 70 نفر از اون بزرگان قومش را انتخاب کرد. حضرت موسی کی میگه اینو؟ نفس کلامه بقیت الله علیه السلام. حضرت موسی در ایمان و اخلاص این 70 نفر شک نداشت، اما آنها منافق بودند و انتخاب حضرت موسی روی منافقین واقع شد و قرآن مبین به نفاق آنها شهادت می‌دهد که سوره بقره 55 و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ابا صاعقه که گفتن ما به تو هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را آشکارا به ما نشان دهی، و با صاعقه عذاب شدن. لذا وقتی میبینیم که انتخاب کسی که خدا او را به نبوت برگزیده برگزینه فاسد واقع شده، در حالی که گمان میکرد شایسته ترین ها هستند
در نتیجه انتخاب فقط از کسی جایز است که علم به نیت‌های پنهان در سینه‌ها و ضمایر دارد نه غیر. برهان حاکمیت الله. درست شد؟
حالا برهان امام مهدی علیه السلام، برهانی که حضرت در 34 سالگی، چیزی که امام در 34 سالگی تو میگن 70 سالشون علمای شیعه دارن میگن انتخابات اون بر انتخاب آره امام 34 سالش بوده گفته این باطله. حالا میخوام اینو به شکل قیاس ببینیم. این مناطور جا و مناطور خلاف جا افتاد بگید. اول میخوام به شکل قیاس استثنایی که تو بحث این جلسه هم حالا یه چیز دیگه من فکر کردم اونو میخواد بیاره تو همین روایت امام مهدی علیه السلام یه برهان دیگه میاره با همین قضیه مانعت الخلوف. آره اونو بگم ولی این تو ذهنتون باشه قاطی نشه با هم میگه. اونجا میگه نواسب تو قوم یه اشکالی به ما میکنن، میگن بگید ببینیم آیا ابوبکر و عمر با اختیار ایمان آوردند یا با اجبار؟ خب با اجبار ایمان نیاوردند، پس با اختیار ایمان آوردند، پس ایمانشون حقیقی بوده. منافق نه. چرا شما بگیم این برهانی که چی میاره؟ اون ناصبی ها سعد ابن عبدالله میگه من لمحل جوابم بلد نبودم جواب کنو بدم. میاد امام مهدی از امام مهدی سوال میشه، امام مهدی رسان چطور جواب کنو میده؟ الله اکبر، میگه این مانع اصل خلوم نیست، نه با اختیار نه با اجبار، بلکه برنامه داشتن و ثمر داشتن در قصد. لذا درسته که اجباری نبود، ولی این نبوده که با اختیار ایمان بیارن، بلکه با اختیار میدن حقه بازی کنن. برنامه داشتن برای کشتن پیغمبر و بعد اگر نشد که لایت الاقل لو رفت حکومت پیغمبر بعد قصد بکنن، مسیر شیطان ادامه پیدا کنه نه مسیر توحید و حاکمیت الله. هر سالی گفت فهمود که فقط این دو شیخ نیست، یه شیخ سوم دیگه هم هست، اون شیخ سوم بود نه؟ یعنی آمینه مانعت و جمعه، نمیشه یه نفر هم به زوری ما بیاره هم با اختیار، اما مانعت الخلوف نیست. یعنی ممکنه نه اجبار بوده نه با اختیار ایمان آورده، بلکه این پدرسوخته اومده بودن برای اینکه قصد بکنن، لذا زور اومدن. سعد ابن عبدالله که مسئله رو مطرح میکنه میگه آقا ما نمیدونیم چطور جوابشونو بدیم. حدیث کامل بخونیم، میگه اگر بگیم با اجبار ایمان آوردن، میگه خب با اجبار اگر ایمان آوردن باید آخر از همه ایمان آوردن، مثل ابو سفیان روز فتح مکه باید ایمان آورده، حالی که تو مکه قبل از هجرت به مدینه اون اوائل ایمان آورده. پس نمیتونیم بگیم با اجبار، اونی که با اجبار ایمان آورده بگیم منافق، اما اونی که با اختیار ایمان آورده خب در اون زمان غربت دعوت رسول الله اونا ایمان آوردن، پس چرا میگید منافق هست؟ امام مهدی فرمود نه این بود نه اون بود. یعنی مانعت الخلوف نیستن اینا، مانعت الجمع، یعنی انفصال حقیقی نیست. حالا ما میخوایم اینا به شکل منطقی، یعنی حصر ثنائی منطقی. حصر ثنائی میدونید چی؟ یعنی حصر بین نفی و اثبات. کلام امام مهدی رو پیاده کنیم، بگیم این دوتا از دو حالت خارج نبوده، یا این که اصلا ایمان نداشتند یا ایمان داشتند. ایمان منظورم قلبی نیست، ما قلبی نداشتند، همون اظهار ایمانه. کدومش درسته اینجا؟ ایمان داشتند. اونی که ایمان داشته یا با اجبار بوده یا غیر اجباری. چون چرا میگیم غیر اجباری؟ چون باید نفی و اثبات باشه. ایمان داشتن که داشتن، آیا اجبار یا غیر اجباری؟ به اجبار ایمان رو بردن؟ نه خیر. پس این خط میگوید، پس میشه غیر اجباری. این غیر اجباری یعنی با اختیار خودشون، اختیار ایمان واقعی یا اختیار نفاق و دسیسه.
اختیار ایمان واقعی، عدم اختیار ایمان واقعی.
امام مهدی علیه السلام میگم این درسته، اجباری نبوده اختیاری، اما اختیاری خودش دو شقه. این اختیار نکردن نصرت پیغمبر رو، بلکه اختیار کردن اونی که شما میگی کسی که با اختیار ایمان بیاره منافق نیست، یعنی این، یعنی کسی که با اختیار واقعا ایمان میاره، نه کسی که با اختیار میاد اظهار ایمان میکنه برای کشتن پیغمبر. چیکار کرد حضرت؟ باید حس رو شکست. اینها رو کتاب احتجاج لازم رو بخریم. چی؟ مانع الجمع هست، مانع الخلو نیست، چون ایشو تدیگه داره. حالا مثلا یه مثال دیگه بزنم اون برسیم شد. آقا شما یعنی داری میگی علمای ما همه دروغگو هست؟ یه استدلال، علمای ما همه دروغگو هست؟ همه مال مفخور هست؟ منظورش چیه الان از این استدلال؟ میخواد بگه که علمای ما یا دروغگو هست یا هدایتگر. همه علمای ما دروغگو که نیستن، پس هدایتگر هست. مانعت الخلوف آقا نه دروغگو هست نه هدایتگر، جاهل هست، نموش شده هست، معصوم نیستن. یعنی شما میگی علما نفهمیدن؟ یعنی داره میگه علمای ما همه چی هست؟ مثلا دو نیت دارن، چی دارن کنن؟ اینجا شما گوشی سر یه دوراهی، هر جا سر دوراهی رسیدی سریع یاد این برهان امام مهدی بیفت، سریع یاد این برهان امام مهدی در سن 3-4 سالگی بیفت. امام گیره یادمون داده که نخه نه هدایت گرن، نه کذاب و مثلا سوء نیت. یه چیزی داریم بحث خیلی مهمی داریم، میگن کذب دو نوعه، اینم خیلی به دردتون میخوره، کذب خبری، کذب مخبری. کذب مخبری یعنی چی؟ یعنی این آدم آدم کذابیه، اصلا مخبر کذاب. کذب خبری نه، با خبرش دروغه. اصلا ممکنه خودش آدم خیلی خوبی باشه، خودش ممکنه ببین اونی که مخبر صادقه ممکنه آدم خوبیه، میخواد راست بگه، یا خبرش راسته یا خبرش دروغه. به خاطر چی دروغه؟ چه جهل نمیدونی؟ یا شما میگه علمای ما همه کذابن؟ سریع برید اینجا، منظور کذب مخبری یا کذب خبری؟ نه، من در مورد هیچ کسی اظهار نظر نمیتونم بکنم، بگم این شخص عمدن میخواد دروغ بگه، اما کذب خبری بده. چرا؟ چون معصوم نیستن. پس این قضیه مانعت و جمانعت و خلاف رو برای چی آوردیم اینجا وسط؟ برای اینکه این دوراهیه که برای مغالطه ما رو میندازن، این جمله امام مهدی یادمون باشه، میگه یه راه سومی هم هست وجود داره. آقا نه، علما همشون کذاب نیستن، اصلا مردم همشون خوبن، ولی چون معصوم نیستن خبرشون دروغ. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش دیگه تو فتوا هم دیگه اختلاف دارن، اون میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه حرامه، پس قطعا یکش داره دروغ میگه دیگه. نه اینکه کذاب مخبریه، یعنی خبرش دروغه دیگه. نمیشه که نماز جمعه الان در زمان قول غیبت هم واجب باشه هم حرام میشه؟ احسن نمیشه دیگه. خب برگردیم سراغ استدلال اول امام مهدی. خیلی اون این ساده بود، این به ما میگفتن ساده بود، ما چکار کرد؟ فقط گفت آقا ما نتون قلوب نیست، یه شکل دیگه هم داره. اما اون استدلال اولی امام پیچیده است، از نظر منطقی پیچیده است. یه بار آره، ولی خیلی قشنگی را به درد ما میخوره. یعنی ببین اگر تمام کتابای منطقی رو بریزیم دیگه استدلال به این زیبایی پیدا نمیکنه، ما معصومه دیگه. یعنی که مثلا تو حوزه اومدن منطق آموزش دادن، اگر به جای که از ارسطو میگرفتن از امام مهدی میگرفتن، الان نتیجهش این نمیشد که مقابل امام مهدی بایستن. سوال این بود که آقا چرا میگی مردم نمیتونن امام انتخاب کنن؟ امام فهمود منظورت امام مصلح یا مفسد؟ نه خب که چی بشونه من چی بخونم؟ میگه واضحه دیگه، امام مصلح باشه مفسد نیست، مفسد باشه مصلح نیست. ادامه استدلال امام ببینید، امام مثلا از ثقل اون اساس دلیلش رو کجاست؟ علم به غیب. آقا یه چیزی اصلا نمیدونم شما چرا اینقدر پرت شدید از قضیه. میگه منظورت کدوم امامه؟ احسن، امام نمیدونه دیگه. میگه اصلا از اول امام مهدی علیه السلام میگه اول باید تعریف کن برای من امام رو. هل یختار ناس امام لنفسه؟ فهموش میشه رو خواسته امام مطلق لنفسه. اصلا تا تعریف کن امام رو، مردم میتونن امام انتخاب کنن؟ بله انتخاب کردن، ابوبکر عمر انتخاب کردن، بعد عثمان انتخاب کردن، بعد معاویه. چرا نمیتونن؟ طرف اومد گفت مقاله میتونه با معتزله ازدواج کنه؟ گفت نه نمیشه. گفت ما کردیم شو دادن میشه که اینا میگه مردم میتونن امام انتخاب کنن؟ نه نمیتونن. میگه آقا تو فلان کجا بودی شما انتخاب کردن؟ خب الان که در حال حاضر 1400 سال دارن انتخاب میکنن. خدا بیامو شوهر من تازه مرزمت گفتم بگم آجی عباس بگم جانم گفت میشه نیشتر رو تراشید؟ من میرسم خواهدی مال کرده بزنیم گفتم بله میشه. عبدال اما بودش تراشیده بود میشه نیشتر رو تراشید؟ میخواستم بگم نه نمیشه، بگم من تراشیدم تو یاد این جوکه یه بگم. خب پس امام مهدی علیه السلام چون قله منطقه اول گفت ببین کلا سرت نذارم، بگو کدوم امام؟ امام مصلح، یعنی که امام واقعا اصلاح کنه، نه که شعار اصلاح بده. شعار اسلامی که همه میگن استکبار ستیزی اینای کلمت الله، تو اصلا چه میکنم کلمت الله تو چیه هست؟ ایلاش کن گفت امام مصلح یا امام مفسد، این میشه چی؟ تعریف تصورات دیگه. تا همینجا میتونستم به همه دیگه ادامه استدلال امام مهدی رو بگیم. منظور امام مصلح و امام مفسد است. خودتون هر چی فهمیدید از نظر منطقی بگید. نه نه اون بس تعریف اونها نیستش، امام تعریف شد تعریف تموم شد. امام مصلح شما صورت منطقی شده بود، حدیث رو ترجمه نکنی، حدیث خوندی. امام رو اول تعریف کرد که کدوم امام رو بود. اینه که میگم ما فقط 12 امام داریم 24 امام داریم اشتباه میگرد، امام زیاد داریم. این مثلا یه دور امام نار امامانی که مثلا تو آتش در امام هست، امام علی زیاد داره، امام علی رحمانه، امام سیستانی، امام چیزی امام خویی خیلی امام زیاد مثلا امام فهمون امام از ما آل محمد نیست مگر معصوم و معصوم شناخته نمیشه جز با نس، یعنی که ما بگیم این دوازده امام دوازده مهدی بینه که نس دارم فهمون امام منظور مصلحه، امام مصلح استدلال امام مهدی رو بگیم خیلی ساده است، یه قیاس استثنایی خیلی ساده نه حالا منفصله من فکر نکردم میشه قیاس رو بگید آقا این مقدم تالی نتیجه این ربطی به استدلال امام مهدی نداره همه شد که همه تعریف شد اینم که مثلا اون ادعا شد حالا من برای اینکه از این بلد عمله نمیسم الان من به سه صورت تو بسیدن رو پیاده کنم دو صورت اما نمیگم من که شما زحمت بکشید بنویسید برای جلسه آینده بیارید فکر بکنید کلام امام مهدی رو من یه دفعه میگم بعد شما استدلالشو به صورت قیاس اقترانی شکل اول و قیاس استثنایی متصله بنویسید قشنگ و وجه مقدم تالی بعد نتیجه بعد وجه ملازمه بعد از اون طرف قیاس اقترانی هم شکل اول بنویسید صغرا کبرا نتیجه حد وسط رو در بیارید اگر قیاس مرکب شد باز همونو برد یه سیکل دیگه من کلام امام مهدی رو خلاصش اینجا رو میسم منصیدش رو شما در بیاری یه امام مصلح منظورته آره یه آیا مردم ممکن هست میخوان یک امام مصلح رو انتخاب کنن ولی از قضا اون امامی که انتخاب میکنن مفسد باشه بله چرا؟ چون علم غیب و نیت و نیت که نمیدونن که دیگه به خاطر همین نمیتونم امام مسلم صلوات الله علیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.